دوره دیپلم من که از دارالفنون با هم کلاس بودیم، خیلی‌ها که میگم چند نفرشون رفتن پزشکی، از دیپلم ریاضی رفتن پزشکی، ضمن اینکه یکی دو نفرشون بعداً منصرف شدن و دیدن اشتباه کردن، ولی یک دو نفرشون هم ادامه دادن. بنابراین رشته ریاضی میتونست تمام رشته ها رو انتخاب بکنه، رشته طبیعی میتونست منهای رشته های مهندسی بقیه رشته ها رو انتخاب بکنه،
بله.
و رشته ادبی منهای رشته های مهندسی و پزشکی و علوم میتونست بقیه رشته ها که در حقیقت حقوق و ادبیات بود انتخاب بکنه.
یه روی کرده تبعیض‌آمیز،
بله، اینطور بود. به هر حال یه چنین تقسیم بندی شده بود،
یه مدار توهین‌آمیز نیست برای ادبیات و اینا؟
شاید به هر حال این
به مال رایج بود،
بله، وضعی بود که رایج بود. بنابراین من و میتونستیم خب بر اساس نمره‌ای که آوردیم رشته ها رو انتخاب کنیم. من اولین انتخابم یکی از رشته های دانشکده فنی بود، شاید مکانیک اگر اشتباه نکنم. انتخاب دومم یه رشته ادبی بود، یعنی اونم توی رشته های ادبی و دانشگاه ادبی ها. اول رشته زبان ادبیات انگلیسی بود که به اصطلاح یه بگم منزلت بیشتری داشت،
ادبیات انگلیسی
در ادبی در اون زمان، بله،
حتی نسبت به ادبیات فارسی، حتی نسبت به فرانسه، که
مگر کسایی که علاقه داشتن به اون رشته ها و الا از نظر ارزیابی عمومی ادبیات انگلیسی به اصطلاح امتیاز بیشتری داشت. بله،
طبعا دلیل شما وارد ادبیات زبان ادبیات انگلیسی،
دومین انتخابم این بود و این شد انتخاب من. البته همون زمان من دانشگاه امیرکبیر امروز که پلی‌تکنیک اون زمان بود، اونجا هم امتحان داده بودم و پذیرفته شده بودم، ولی
رشته مهندسی،
بله، ولی رفتم و انصراف دادم، با آقای مرحوم مجتهدی مصاحبه میکرد، یعنی افرادی که انتخاب شده بودن باید میرفتن مصاحبه میکرد، اینشون و چند نفر از استاده پلی‌تکنیک اونجا نشسته بودن و به من گفتن که خب تبریک میگیم که رتبه خوبی آوردی، هر رشته‌ای میخوایی میتونی انتخاب بکنی و اینا. من با تازه قبولی دانشگاه ادبیات به دستم رسید یه نامه‌ای که اومد بود، در اون خیلی هم برام جالب بود که دانشگاه تهران میخوام برم. گفتم که نخ، من اومدم که اینجا انصراف بدم. گفتن ای چرا میخوای انصراف بدی؟ گفتم برای اینکه دانشگاه تهران قبول شدم. آقای مجتهدی با همون دهجه شیرین شمالیش گفت او خیلی خوبه، تبریک میگم، و حالا چه رشته‌ای؟ گفتم ادبیات انگلیسی. گفت مگه شما نمیخواستی مهندس بشی؟ گفتم خب این رشته رو هم دوست دارم. گفت خب اگر علاقه داری که اشکالی نداره. گفتم البته یه دلیل دیگه هم داره که دارم اینجا انصراف میدم، شما اومدین و پولی کردین این دانشگاه رو، دانشگاه بود، دانشگاه پلی تکنیک. گفت یعنی این 3000 تومانی که گفتیم شما بدین برای ثبت نام رو میگین؟ گفتم بله.
سالی 3000 تومان.
اون زمان البته پول خیلی کمی نبود، ولی خیلی هم نبود.
آره 3 تومن، آره. البته قابل پرداخت بود. یه مقدار
من پدرم داده بود و ثبت نام کردم.
گفتم
اتفاقا به ایشون گفتم، گفت مگه شما ندادین این پولی که دادی شما ثبت نام کردی؟ گفتم خب من از پدرم گرفتم و نمیخوام که ایشون بهش فشار بیاد، میخوام پس بگیرم بهش.
و پولو پس گرفتین.
بله.
آقای دکتر راستی پشیمون نشدین بعد از حدود نیم قرن که مهندسی نرفتین؟
خوشبختانه نه. حالا اصلا شما اگر، من معتقدم به این، اگر به فرایندی که در طول عمر برای آدم جریان داره نگاه بکنین، به لحظه هایی میرسین و موقعیت هایی که یه انتخاب هایی دارین و این انتخاب ها میتونه سرنوشت شما رو عوض کنه. من معتقدم که اگر آدم یه مقدار با حسن نیت و بدون نگرانی، بدون اصرار انتخابش رو انجام بده، حتما به نفعشه. من از این جهت همیشه واقعا این شانس رو داشتم و دیدم که این انتخاب خوب بوده و راضیم ازش.
از اینکه رشته مهندسی نرفتین، انصراف دادین، حالا تو مجتهدی، اینها پس رضایت دارید کامل؟
بله. حالا ببینید، بعدها که من وارد دانشگاه شدم، رشته های مختلف رو دیدم، هم دوره های خودم به رشته های دیگه رفته بودم، با اونا تماس داشتم و اینا، دیدم چه بسا که اگر من به دانشگاه فنی رفته بودم و رشته مهندسی معدن، سر از جاهایی در می آوردم که اصلا خوشم نمیاد الان و راضی نمیتونستم باشم در حقیقت.
منظورتون از جاها مثلا تو معدن و این
برنامه مثلا شما برین تو معدن کار بکنید، توی کارخونه کار بکنید، ضمن اینکه خیلی هم علاقه داشتم از بچگی گفتم به کارهای فنی، ولی حالا فکر میکنم شاید به عنوان یه شغل دائمی سراسر زندگی نمیتونستم این رو ادامه بدم.
اما زندگی در دانشگاه و پژوهشکده و کتاب ها
دقیقا این چیزیه که چقدر منو ارضا میکنه، چقدر راضی هستم. و نکته جالبتر این که اگه یادتون باشه اشاره کردم که دوست داشتم و تو ذهنم همیشه بود که اگر رفتم رشته ادبی یه زمانی بتونم یه رشته مهندسی رو ادامه بدم. این موقعیت برای من پیش اومد. من سال 50 که در فرهنگستان زبان ایران کار میکردم، یک اطلاعی اومد از شرکت آی بی ام اون زمان که ما برای نسل جدیدی از کامپیوترها که میخوایم وارد بکنیم و میتونیم اینا رو برخلاف روند قبل که فقط کامپیوترهای بزرگ تولید میکردن و اجاره میدادن و نمیفروختن اصلا، کامپیوترهای متوسط میخوایم بیاریم برای اینکه به سازمانهای به اصطلاح بزرگ اینا رو بفروشیم و برای این کامپیوترها نیاز داریم که متخصصایی رو تربیت بکنیم.
چطور به فرهنگستان اومد میفهمم؟
برای همه سازمان‌های دولتی فرستاده بودن.
بله، فرهنگستان دوم دیگه،
فرهنگستان زبان ایران. بله. یا فرهنگستان دوم.
بله خب.
و من از این فرصت استفاده کردم چون علاقه داشتم و یه مقدارم پیگیری کرده بودم، یه اطلاعاتی در مورد کامپیوتر داشتم، دیدم فرصت خوبیه و من داوطلب شدم، رفتم دوره‌هایی رو گذروندم و از اونجا با رشته کامپیوتر آشنا شدم.
دوره ها رو در کجا؟ در ایران؟
بله، در همون شرکت آی بی ام و بعدم در سازمان برنامه معاونت انفورماتیک داشت که در حقیقت مرکز برنامه ریزی فعالیت های کامپیوتری کشور بود دیگه.
این یعنی قبل از اینکه شما وارد انگلستان بشید؟
بله بله، سال 50
رسیدید. سال 50.
بله بله.
پس یعنی به نوعی اون الگوی فنی شما هم
دقیقاً تأمین شد و من اصلاً بهترین شکل رو اینجا میتونم بگم برام اتفاق افتاد که واقعا با اون سابقه که داشتم، با اون علاقه که داشتم، رسیدم به اون حوزه‌ای که خیلی منو باز ارضا می‌کرد.
آقای دکتر راستی، اون دوره کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی استادا کیا بودن؟
میتونم از دبیرستان رو هم بگم چون برای اونم من خاطرهای خوب دارم و
خب بگید حالا همجور فلده از دبیرستان بفرمایید.
چون برای من یه نکته مهمی که الان تو ذهنم رسید و به نظرم میاد که به عنوان یه تجربه زیسته میتونم برای شما بگم، این هست که هر کسی در طول زندگیش، من هی تکرار میکنم طول زندگی، به دلیل اینکه من این طول زندگی رو طی کردم، بالای 70 هستم،
خدا حفظتون،
بنابراین میتونم ادعا بکنم که در طول زندگی ممکنه چه تجربه های آدم داشته باشه. فکر میکنم اگر یه نفر بتونه چند تا عامل مهم رو تو زندگی به نحوی داشته باشه و ازشون استفاده کنه، این خیلی بخت بزرگی داره. من خوشبختانه خانواده خیلی خوبی داشتم، از این جهت خودم رو خیلی مدیون خانواده خودم در وهله اول پدر و مادر میدونم، مادر فرهنگی که خیلی در تربیت ما توی اون محیط تهران اون زمان و اون محیط خاص تهران که ما مرکز تهران بودیم، سرچشمه،
بله،
و همه جور اتفاق میتونست بیفته، همه مسیرها رو آدم میتونست طی بکنه. واقعا برای ما خیلی از این نظر امتیاز بود که پدر و مادر به خوبی تونستن ما رو هدایت بکنن به اون مسیری که واقعا من الان راضی هستم.
دوره دبیرستان فرمودید که میخواید خاطره
وقتی بیدن. که بله به دبیرستان میرسم، میبینم باز با دقتی که مادر من به خرج دادن برای انتخاب مدرسه و نظارتی که دائم داشتن بر کار ما، من تونستم بهره خوبی هم ببرم حتی از دبستان. دبستان ما هم دبستان خوبی بود تو همون محدوده سرچشمه، ولی این نظارت ها باعث می شد که ما واقعا بهتر استفاده بکنیم. من ضمن این که تمام تفریح های دوران کودکی رو داشتم، تمام سرگرمی ها رو داشتم، خیلی دستم باز بوده که خیلی راحت به اصطلاح کودکی رو بگذرونم، ولی درسم خوب خوندم و از این نظر معلم های خیلی خوبی داشتم.
فرمودید نظارت، دقیقا چه کار میکردن که میگید نظارت خوبی داشتن؟
مرتب با مدرسه تماس داشتن، مرتب میامدن سر میزدن، با معلم ها صحبت میکردن، با مدیر مدرسه صحبت میکردن راجع به کار ما، بعضی که در مدرسه داریم و اگر مشکلاتی هست. از این نظر همیشه وضعمون مشخص بود،
یعنی عنایتی داشتن به وضعیت تحصیلی. بسیار. از اینجا میگی نظارتی که
بله بله بله. بله. حتی من دبیرستان که چه دبیرستان بهمانی چه حتی دبیرستان دارالفنون، حتی تا دارالفنون یادمه که ایشون مرتب تماس داشتن با مدرسه، با مدیر مدرسه، و این نظارت ها باعث می شد که فعالیت های بچه ها هرز نره. دوم این که روی دوستان ما خیلی نظارت و در حقیقت توجه و تأکید داشتن که دوستان خوبی داشته باشیم، نه تنها فقط دوست، انتخاب دوست، بلکه حتی محیط راحتی بر ما فراهم میکردن که مثلا دوستای ما بیان منزلمون دور هم کار بکنیم، کارهای حالا درسی، تفریحی، و همیشه یه نوع نظارت کلی روی فعالیت‌های ما داشتن.
بوده که آقای دکتر برسیم بودن افرادی مثلا دوستان که به تعبیر بوده دوستای نامناسبی باشن و انذار بدن بگن با اینها ارتباط نداشته باشن. ضمن میپذیرفتیم،
ضمن اینکه ما خود به خود بدون به اصطلاح اعمال زور خود به خود این رو یاد میگرفتیم. میدونستیم که بعضی از به اصطلاح روش‌های زندگی مورد پذیرش مثلا خانواده ما نیست، بنابراین خود یه مثال خیلی ساده بزنم. تو محیطی که ما بودیم، محله سرچشمه، محله رفت و آمد جاهل ها به اصطلاح
لوتی
های قدیم و به اصطلاح بزن بهادر ها اینا هم بود، حتی کسانی که قاچاق میکردن اینا رو هم ما دیده بودیم، میدیدیمشون، ولی خب با اینا فاصله داشتیم دیگه، فاصله رو حفظ میکردیم با اینا. زبانی که توی محیط ما به کار می‌رفت، تو محیط خیابون، یه زبان عامیانه بود، یعنی زبان تهرانی عامیانه.
بله،
همون جاهلام صحبت می‌کردن، همون اصطلاحاً لاتام می‌گفتن، اینا هم صحبت می‌کردن، اینا رو می‌شنیدیم، ما دشنام‌ها رو می‌شنیدیم، همه رو هم بلد بودیم، ولی مطلقاً به کار نمی‌بردیم، اینو یاد گرفته بودیم،
اینو خودآگاهی بوده.
دقیقاً. حتی بین رفقامون، حتی بین دوستامون تو مدرسه میدونستن که جلوی ما نباید حرف بد بزنن، مثلا رعایت ما رو میکردن.
یعنی شما واکنش نشون میدادید اگر؟
نه، شاید مثلا برون خودم نمیوردن یا مثلا
درگیر نمیشد،
درگیر نمیشد در همین، و اونام احترام میذاشت. یه دلیل احترامشون هم این بود که همونطور که اشاره کردم، ما با دوستانمون یه رابطه خانوادگی هم داشتیم، یعنی جوری شرایط رو فراهم میکردن که حتی خانواده ها هم دیگر رو بشناسن. بنابراین یه نوع احترام متقابل هم وجود داشت. از این نظر من میبینم که حالا که نگاه میکنم میبینم خب چه انتخابی کردن از نظر مدرسه. معلم های مدرسه ما فوق العاده خوب بودن، معلم هایی که هنوز در ذهن من هستن. گفتم اون امتیازایی که یه نفر میتونه در طول دوران زندگی داشته باشه، یکی معلم های خوبه، یکی خانواده خوبه، یکی دوستان خوبه،
و شما از هر سه
بهره من همه اینا رو داشتم خوشبختانه. و مثلا دوستانی که من برای خودم ذخیره کردم در طول دوران عمرم، از بچگی هنوز دارم دوستانی رو، از دوران مدرسه دارم، از دوران دانشگاه دارم، از دوران سربازی دارم، از دوران کار و فعالیت‌های دانشگاهی هم دارم.
بسیار. کی ازدواج کردین آقای دکتر؟ چه سال ازدواج
کردین؟ من سال 54 ازدواج کردم.
در 30 سالگی.
بله میشه 30 سال.
کمی دیر نبود اون هنگام؟
واسم پیش اومد. من زیاد معتقد نبودم که حتما آدم باید تصمیم بگیره که ازدواج بکنه. بگیم امروز روز مثلا تصمیم گیری برای ازدواج و شروع کنیم به گشتن و پیدا کردن و نه. و یه مقدارم شاید صحبت میکردیم با دوستان، گفتم نه حالا زوده برام. تا من یه شرایط ثابتی، یه شغل ثابتی نداشته باشم، یه درآمد مشخصی، حتی خونه و زندگی، نباید آدم ازدواج بکنه، چون ممکن با مشکلاتی روبرو بشه و دیگه نتونه به کارهای دیگه راحتی برسه. در نتیجه قصد ازدواجم نداشتم. و سال 54
اون موقع عضو فرنگستان هم بودی؟
من بله، من دیگه شغلی داشتم، بله بله، تا اندازه‌ای دیگه درآمد ثابتی داشتم و وضع تحصیلم هم تقریبا مشخص. اون زمان اتفاقا ما با چند نفر دیگه از هم دوره یا یه دانشگاهمون یک کلاس زبان تأسیس کرده بودیم از سال 50 البته، روبروی دانشگاه تهران اول خیابان فخر رازی یک مؤسسه زبان کارا،
آموزش زبان،
آموزش زبان
که اون دورم خب خیلی
دلیلش هم این بود که ما ها کسایی بودیم که همه در مرکز آموزش زبان نیروی هوایی بعد از لیسانس تقریبا این همه که میگم 12 نفر بودیم، مرکز آموزش نیروی هوایی اونجا تدریس کرده بودیم. بعدم یک مرکز آموزش زبان پیج بود که آمریکایی بود، برای پروژه مایکروویو ایران اونا کار میکردن و باید به کارمنداشون آموزش زبان میدادن، زبان فنی. ما اونجا هم درس داده بودیم، یه تجربه تدریس زبان داشتیم. بعد گفتیم حالا خودمون بیاییم یه مدرسه زبان تأسیس بکنیم.
خب همسرتون که فرمودید حالا یک تصادف
ارتباطی داره؟ بله.
خب
ایشون نوه خاله من هستن در حقیقت، دختر خاله. ولی اون مدرسه زبانی که داشتیم ایشون هم اومد به عنوان یکی از
دانشجو،
بله، اونجا ثبت نام کرد و
نمیدونست شما اونجا خودتون مسئول.
چرا شنیده بود که بالاخره ما این مدرسه رو باز کردیم و ایشون اومده بود اونجا، چون روشون هم خیلی متفاوت بود، خیلی هم به اصطلاح فخر میفروختیم به این روش جدیدی که ما داریم و خودمون کتابمون رو تألیف کرده بودیم. یه گروه خیلی فعال، هر کدوم برای خودشون شخصیتی شدن بعدها. ولی به هر حال اونجا
اومدن،
بله،
اونجا
اومدن و بعد دیگه
یک دل لصد بود،
یعنی در حقیقت بعد همون که گفتم پیش آمد.
بله، چه پیش آمد خوبی و حادثه دلربا و دلچسبی. فرزندان
بله، من دوتا دختر دارم.
چند سالشونه؟ چکوندن
اینها؟ بله الان در حقیقت یکشون سال 58 به دنیا اومد، یکشون سال 65 در حقیقت 64 به اسفند 64 و هر دوشون از دانشکده پلی‌تکنیک اتفاقا فارغ التحصیل شدن. بله، همون که من نرفتم،
یعنی گریزی بالاخره نداشتید تو خانواده،
ظاهرا یه همچین اتفاقایی میفته. ضمن اینکه با من مشورت میکردم، ولی من هیچ تعصبی نداشتم که اینا رو به سمتی به اصطلاح
سوق بدید، مثلا حتی علوم انسانی بخونن، نه نبوده.
و ولی به هر حال چون هرشون رشته ریاضی خونده بودن، هرشون سر از مثلا پلی تکنیک در آوردن و یکشون رشته مهندسی شیمی، یکشون هم مهندسی آی تی.
بسیار.
بعدم ادامه دادن که حالا بعدن براتون خواهم
گفت. نه بفرمایید الان ادامه خب. دادن.
بله هر دوشون برای دوره فوق لیسانس،
بله
یکشون به انگلیس رفت و فوق لیسانس داروسازی رو بعد از مهندسی شیمی ادامه داد، ازدواج هم کرده و الان مشغول کار هست، هم خودش هم شوهرش کار میکنن
در همون انگلستان.
بله و یکشون هم به سوئد رفت برای فوق لیسانس آی تی و بعد هم دکتری، بورس دکتری هم بهش دادن و ایشون همین تابستان گذشته از رساله دکتریش هم دفاع کرد و بلافاصله هم بهش در دانشگاه پیشنهاد کار دادن. بعد اینی که
شما ساکن اونجا شدن
فعلا هست.
پس شما از فرزندان دورین.
بله
بسیار بسیار سپاسگزارم آقای دکتر راستی، استفاده کردیم و بهره بردیم از گفتگوی که با حضرت عالی داشتیم. مخاطبان محترم، شما برنامه ملاقات رو شنیدید از شبکه رادیویی گفتگو و گفتگو با جناب دکتر مصطفی آسی، استاد برجسته زبانشناسی، رئیس پژوهشکده زبانشناسی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. به اختصار و با توجه به مجالی که در این برنامه در اختیار ما بود، دریافتیم زندگیشون رو، تجربیات زیسته آقای دکتر مصطفی آسی رو و اینکه چگونه وارد حوزه زبانشناسی شدن. سپاسگزار از همراهی و بذل عنایت شما مخاطبان فهیم و دلاگاه. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
با ما باشید با رادیو گفتگو. www.radiogoftegu.ir
در جاده ها.
نویسنده زینب آرمند، بازیگران کرامت رودساز، امیر فرهانیار،
با بازی و کارگردانی رازی مومیوند. این داستان عروسی خوبان.
بفرمان بفرمان، خوش آمدین خوش آمدین. بفرمان بفرمان، سواشین سواشین، مبارکه مبارکه، به پای هم پیر بشین، به حق همین زامن آهو. بفرمان بفرمان.
سلام آقا فیض الله.
و سلام آقای داماد، خوشبخت عالم بشی. بفرما بفرما عروس خانم، بفرما بفرما آقا داماد، بفرما.
آقا فیض الله، من تعریف کار شما رو زیاد شنیدم، برای همین اتوبوس شما رو کرایه کردم.
خواهش میکنم، شما لطف دارین، دیگه شوفری که تعریف نداره.
دارین، فقط یه چیزی میخواستم خدمت شما بگم، اینکه اگه میشه یکم آرومتر رانندگی کنین، یعنی یه شوفر آروم باشین. این عروس خانم ما یه کمی از اتوبوس میترسه.
خیالت هست. بعدم اگه بخوای زیادی احال علیه خانمه بذاری کلت پس محرکه رفته. تجربه خوم میگم بهت.
دایش میکنم، فقط از قدیم گفتن جنگ اول به حصول آخر.
درست گفتن. اگه منظورت کرایه است که قابل داری هم نی، ولی هزینه دربستی این اتوبوس 120 ریال.
یا خدا، یا امام هشتم، 120 ریال.
ببین آقای داماد، بعد قیمتی ندادم بهت. این اتوبوس من مرسدس بنز 302 بماند که سفید و به کار شما خیلی مره، ولی گنجایش 45 تا مسافر داره، یعنی 15 تا بیشتر از اون اتوبوس های معمولی ها.
این درست آقا فیض الله، ولی ما هم تازه داماد دیگه.
دیگه الان اوایل دهه 40 آقای تازه داماد، زندگی حسابی خرج داره. حالا کجاش دیدی؟ ولی نگران ندارم، نباش، باد را میم، بریم صحیح و سالم برسونمتون، بعد با هم را میم. راستی ماشین عروستون کو؟ عروس خانم که رفت سوار اتوبوس شد.
نشد جور کنیم که، گفتم با مهمونا باشیم بهتر، خوش میگذره.
آقا فیض الله.
ها
آقا فیض الله، صبر کن منم سوار بشم.
این که این که شما بفرما آقا داماد، من الان میرم.
بله با اجازه.
سلام سلام آقا فیض الله.
سلام، شما کجا؟ اینجا کجا؟ شهر خانم
من تو مجلسشونم بودم.
خب
عصری انسی اومد دنبالم، منو دعوت کرد به مجلس. انسی میشه نوه عمه مادر بزرگ عروس. لباسای انسی و عمهش و همه رو من خودم دوختم. شما دیگه از صبح نبودی، نشد بهت بگم. بچه هم نشستن تو خونه پی درس و تکلیف. درز گوشه یه چادرم پاره شده بود، داشتم میدوختم. انسی ورپریده یه دو دقیقه واسه من صبر نکرد، زریف شده. دیگه از دور دویدم، دیدم راننده اتوبوس شمایی. گفتم خدایا شکرت، آقامون راننده همین مجلسه. ای وای، نفسم اومد سر جاشو. چقدر دور دویدم.
خیلی خوب خیلی خوب، برم بالا که دیره. اول باید یه دور برم نزدیک حرم آقا امام رضا یه سلامی بکنن، بعد بریم واسه عروس کشی.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. فقط این آقا کی بود؟ آقا فیض الله
دامادی دیگه.
ای داماد این بود. اوه، اصلا تو زمینه ندیده بودمش. خب و داماد ایشونه. نه نه بابا، محاله.
چطور؟
بریم بریم حالا، ولش کن.
باشه بریم. بشه بشه.
همه محکم بشینن، یه دور دیگه هم میخم دور میدون بچرخونه میدون.
شما آقا فیض الله چه کارا میکنی؟ واسه همچین دامادی آدم سه دور دور میدون میزنه؟ خوبه والا.
آخه شما از اول داری دو دو تا چهار تا میکنی شمسی خانم، پس کی میخوای حرف بزنی؟ قضیه چیه ها؟
نپرس آقا فیض الله، خدا بدون. خدا بدور چه چیزا که آدم با چشش نمیبینه.
بگو دیگه شمسی خانم چیه دیگه؟
همین یکی دو ماه پیش بود با ملوک خانم و سکینه خانم رفتیم روزه خونه یکی از آشناهای ملوک خانم. داشتیم برمیگشتیم، این آقا یعنی همین آقای دوماد فعلی تو حیات یالا گفت و وارد شد. اون خانم آشنا این آقا رو داماد خودش معرفی کرد، یه سری وسایل آورده بود. چه دختری داشت، پنجه آفتاب، حیف اون عروس.
یعنی چی شمسی؟
یعنی تو روز روشن حالا گیریم، الان شب تاریک شده، طرف رفته دوتا عروس گرفته.
اومد نزن خانم.
میگم باور کن. چرا باور نمی کنی؟
مردم اینقدر دیگه بیخیال نشدن؟
همه که نه، ولی چی بگم، این آقا عروس بیچاره بدبخت شد. اون حالا چی جوری جرات کردی هوای اون بدبخت قبلی بشه؟ ولی نه روحش خبر داری نه چیزی. من باید یک کاری بکنم فیض الله. باید بگم، باید برم به مادرش بگم یه دو تا چهار تای اساسی بکنه.
نگو شمسی نگو، حالا میگن راننده با زنش کنیم که از اون گرفتن و یه تهمت هم نوشی جونمون کردن.
جلوی ذره را هر جا بگیری منفعت. من رفتم برم با مادرش صحبت کنم که بدون دختر دسته گلشو به چه شمر زل جوشنی داده.
شمسی خانم
چیه؟
دادی بیداد چه کنم با اخلاق تو؟
آراننده آه فیض الله.
بله قربان.
آه فیض الله، میگم که لطف میکنید یکم آرومتر برونید.
عروس خانم ترسیده؟ آرومتر برم صد البته. من فکر کردم الان میگی بیشتر گاز بده، سرعت ببر بالا، شوفرم که میدونی تابع مسافره، هرچی مسافر بگه، مخصوصا که مسافر دامادم باشه. فقط کاش این عیال بنده برمگشت.
خیلی ممنون آقا فیصل. حقیقتش جدایی از ترس و حراس عروس خانم ما، خود منم یه خاطره بدی از سرعت بالا دارم. تو عروسی خان داداشم همین یکی دو ماه پیش بود، با همین سرعت بالا یه تصادفی شد که نگو.
ای داده بیداد، با اتوبوس؟
نه خود ماشین عروس. حالا خدا رحم کرد طوری نشد. ولی خب شکر به همه اون ده نفر دست داد.
ده نفر؟
بله، همه ما ده نفری سوار ماشین عروس بودیم.
پس به خیر رفته.
بله، فقط برادرم از حال رفت و یه چند ساعتی بستری بود توی مریض خونه. به این خودمون بمونه، از اونجایی که من و برادرم دو قلویمو با هم مو نمیزنیم، من یکی دو ساعتی تو مردونه نقش دامادم بازی کردم. البته ازن تو زنونه نرفتم تا داداشم حالش جا بیاد.